گرگزاده.
گروهی از دزدان و راهزنان عرب در دل کوهی زندگانی می کردند. راهی از میان آن کوه می گذشت. آنها راه را بر مسافران می بستند، دار و ندارشان را غارت می کردند و بعد اموال آنها را بین خود تقسیم می کردند. همه مردمان شهر و روستا از آنها می ترسیدند. لشکریان پادشاه نیز بارها از آنها شکست خورده بودند. بزرگان شهرهای اطراف که از این غارتگری به ستوه آمده بودند، گرد هم آمدند و به گفتگو و رایزنی پرداختند. آنها بر این باور بودند که اگر گروه راهزنان عرب مدت بیشتری به کارشان ادامه دهند، بسیار قوت می گیرند و شکست آنها دشوار خواهد شد. یکی از بزرگان این شعر از سعدی را با خود زمزمه می کرد:
درختی که اکنون گرفته است پای، به نیروی شخصی برآید ز جای، وگر همچنان روزگاری هلی، به گردونش از بیخ بر نکسلی. سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.
یکی دیگر از بزرگان از او پرسید:
یعنی تو هم بر این باوری که باید سریع‌تر از پس آنها براییم؟
او به علامت موافقت سر تکان داد و قرار شد کسی را برای تجسس بفرستند و منتظر زمان مناسب بمانند. هنگامی که دزدان برای غارت گروهی از مسافران رفته بودند، چند مرد کارآزموده و جنگ دیده را فرستادند تا میان دره‌ای نزدیک جایگاه دزدان پنهان شوند. شب دزدان به جایگاهشان بازگشتند، سلاح را از تن خود دور و اموال دزدی را تقسیم کردند. سپس به خواب رفتند. انگار خواب نخستین دشمنشان بود. پاسی از شب که گذشت، مردان دلاور از کمینگاه بیرون جستند و دست به کار شدند. بامداد همه دزدان را کتف بسته نزد پادشاه بردند و پادشاه دستور داد همه را بکشند. در میان دزدان کسی بود که تازه پا به دوره جوانی گذاشته بود و مانند میوه‌ای بود که به تازگی از کالی در آمده باشد. یکی از وزیرها بر تخت پادشاه بوسه زد و گفت:
این جوان هنوز از باغ زندگانی میوه‌ای نچشیده و زندگانی را هنوز به درستی درک نکرده است. با شناختی که از بخشش پادشاه دارم، درخواست می کنم او را ببخشید.
پادشاه از این درخواست ناراحت شد و چهره در هم کشید و گفت:
پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است، تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است.
سپس ادامه داد:
قطع کردن نسل فساد و برکندن تبار فاسدان از بیخ نخستین کاری است که باید کرد. نمی شود که بخواهیم آتش را خاموش کنیم اما خاکستر آن را به جای بگذاریم، یا افعی را بکشیم و بچه آن را نگهداری کنیم.
سپس پادشاه با این شعر ادامه داد:
ابر اگر آب زندگی بارد، هرگز از شاخ بید بر نخوری. با فرومایه روزگار مبر، کزنه بوریا شکر نخوری.
وزیر که خشم را در چشمان پادشاه دیده بود، صلاح ندید بیشتر پافشاری کند، اما چند پرسش مهم در ذهنش جوانه زده بود.
آیا می شود کودک انسان را با آتش، درخت و افعی مقایسه کرد؟
او حتی اینها را هم از خود پرسیده بود:
اگر کسی از بنیاد بد است، دیگر چرا باید او را سرزنش یا مجازات کرد؟ آیا تربیت تنها ویژه کسانی است که بنیاد خوبی دارند؟ آیا برخی انسانها بنیادشان نیک و برخی بد است؟
او فکر کرد که مراد پادشاه از بنیاد چه بوده است؟ وزیر نمی توانست ذهنش را از پرسیدن باز دارد، اما نگران شد که پادشاه به وفاداری او تردید کند. به همین سبب از روی فرمانبرداری، گرچه با قدری نارضایتی، سخن پادشاه را پسندید و به او آفرین گفت. سپس عنوان کرد که می داند اگر با بدان هم سخن شوی، چه بسا طبیعت ایشان را بگیری و یکی از آنها شوی، اما امیدوار است که جوان با نیکان هم سخن شود و خوی نیکان و خردمندان بگیرد، چون او هنوز کودک است و سرکشی و دشمنی در او لانه نگزیده است. وزیر هم مثل پادشاه با یک شعر ادامه داد:
پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند، پی نیکان گرفت و مردم شد.
وزیر در دل ترس عمیقی داشت از آن که پادشاه بفهمد که او دارد به گونه ای مخالفت می کند. می خواست به شکلی به پادشاه بگوید که تربیت مهم است، و اگر با طبیعت نیکو همراه شود، مهمتر هم می شود. او معتقد بود فردی از محیط نامساعد امکان تربیت شدن دارد، اما می پنداش که این خلاف رأی پادشاه است. با این حال به بخشندگی پادشاه امیدوار بود، و نیز امید داشت سایر وزیران و درباریان نیز او را همراهی کنند. پادشاه و وزیرها و ندیمهایش با دقت به سخن آن وزیر گوش می دادند. وزیران شجاعت کافی نداشتند که از همکار خود پشتیبانی کنند، زیرا نگران خشم پادشاه بودند. اما ندیمهای پادشاه به شفاعت برخواستند و با آن وزیر همراه شدند، و بدین گونه پادشاه نیز پذیرفت که از کشتن آن جوان درگذرد. پادشاه گفت:
بخشیدم، گرچه مصلحت نمی‌بینم.
انگار پادشاه استدلال وزیر را قبول نداشت. او ادامه داد:
دانی که چه گفت زال با رستم گرد؟ دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. دیدیم بسی که آب سرچشمه خورد، چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد.
وزیر داشت به این شعر فکر میکرد و پیش خود میاندیشید:
آیا این شعر ارتباطی با استدلال او دارد؟
سرانجام آن جوان را در ناز و نعمت قرار دادند و استادهایی را به تربیت او گماشتند. نوشتن و استدلال کردن و آداب خدمت به مردم را به او آموختند، به نحوی که در نگاه مردم فردی پسندیده آمد. روزی وزیر گوشه ای از ویژگی های او را برای پادشاه نقل می کرد و می گفت که تربیت استادها در او اثر کرده است و دیگر از نادانی پیشین خبری در او نیست. پادشاه هنوز هم نگاه وزیر را قبول نداشت و باور نمی کرد که تربیت در آن جوان اثری کرده باشد. لبخندی زد و گفت:
عاقبت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود.
چند سالی گذشت. گروهی اوباش و دزد با جوان زد و بند کردند. جوان بران شد تا در زمان مناسب وزیر و دو پسرش را بکشد. جوان چنین کرد و پول فراوان برداشت و به جای پدرش رئیس دزدان شد. پادشاه انگشت حیرت و اندوه به دهان گزید و گفت:
شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی؟ ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره بوم خس. زمین شور سنبل بر نیارد، در او تخم و عمل ضایع مگردان. نکویی با بدان کردن چنان است که بد کردن به جای نیک مردان.
وزیر که جانش را برای اثبات عقیدهش از دست داده بود، دیگر در این جمع نبود که در برابر پادشاه استدلال کند و از خود بپرسد که آیا می توان از چیزهایی مثل شمشیر برای مقایسه با آدم ها استفاده کرد؟ اگر تربیت قرار باشد افراد بد را به راه نیاورد، پس چه کسانی را قرار است به راه بیاورد؟ باران و زمین شورزار واقعا اشاره به چه چیزهایی دارند؟ شاید بهتر بود وزیر پیش از مرگش از مردم می‌خواست گفتگویش را با پادشاه ادامه دهند. اگر شما بخواهید خواسته وزیر را به جا بیاورید، چه می‌کنید؟ چه پرسش‌هایی دارید؟ چه ابهام‌هایی دارید و طرف کدام استدلال را می‌گیرید؟